بسم الله الرحمن الرحیم. منطق یک، جلسه 18 درس 8، بحث الفاظ، تقسیمات الفاظ که سومین تقسیم از تقسیمات الفاظ میشه. گفتیم الفاظ تقسیماتی داره، مهمترین تقسیماتش سه تاست. با این نگاه تقسیم میکنیم که گاهی لفظ رو با معناش در نظر میگیریم و از این حیث نگاه میکنیم که این لفظ واحد هست. خب این لفظ واحد رو برشی تقسیم بندی در نظر میگیریم، میگیم لفظ مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز. پس نگاه ما به لفظ به تنهایی است. گاهی لفظ رو در نظر میگیریم از حیث تعددش، که میگیم که لفظ رو با یک لفظ یا الفاظ دیگر در نظر میگیریم و تقسیم بندی میکنیم. اگر یک معنا داشته باشن مترادف، اگر یک معنا نداشته باشن متباین هستن. این هم یک تقسیم بندی. تقسیم بندی سوم که مربوط به درس امروز ماست اینه که لفظ رو به نحو مطلق در نظر میگیریم، کاری نداریم که واحد هست یا متعدد. با این نگاه که به لفظ نگاه میکنیم، لفظ تقسیم میشه به مفرد و مرکب. مفرد لفظی است که یا اصلا جزء نداره یا اگر جزء داره اون اجزایش در اون حالتی که جزء هستن دلالت بر یک قسمتی از معنا نمی کنند. مثلا فرض کنیم لفظ علی. علی جزء داره، از عین و لام و یا تشکیل شده، ولی عین رو جدا بکنید دلالت بر یک قسمت از معنای علی نمی کنید. جور نیست که عین دلالت بر یک قسمت از یک معنای داشته باشه، لام یک معنای یا یک معنای، نه. این میشه لفظ مفرد. لفظ مرکب هم لفظی است که جزء داره و جزءش بر هر جزءش بر یک جزئی از معنا دلالت میکنه. مثلا الغیبت و حرامان، غیبت میشه یک جز از این مرکب، حرامان هم میشه یک جز. غیبت یک معنا داره، برای قسمت از معنای این مرکب دلالت میکنه، حرام هم برای قسمت دیگر دلالت میکنه. المفرد و المرکب و ینقسم اللفظ مطلقا. یعنی چی مطلقا؟ یعنی غیر معتبرن فیه ان یکون واحدن او متعددن. لفظ به نحو اطلاق ینقسم و تقسیم میشد الا قسمین، به دو قسم تقسیم میشود. به نحو اطلاق یعنی چی؟ یعنی لحاظ نمیشه درش که لفظ واحد هست یا متعدد. لفظ واحد باشه، اون 5 تقسیم رو درش داشتیم که عرض کردیم خدمت دوستان، مختص و مشترک و منقول اینها. متعدد باشه میشه مترادف و متباین. نه، این لحاظ رو اصلا درش نداریم. به نحو اطلاق چی میخواد واحد باشه چه متعدد باشه برای ما فرقی نداره. به نحو اطلاق به لفظ که نگاه میکنیم به دو قسم تقسیم میکنیم، مفرد و مرکب. الا قسمین، المفرده و یقصد المنطقیون بهی. منطقیون قسم میکنن از این لفظ مفرد چه چیزهایی رو. اولا اللفظ الذی لا جزء له، قصد میکنن لفظی که جزئی ندارد، مثل الباء من قول که کتبت بالقلم و قاف که قی که فعل و امر، فعل امر هست، مثل با در کتبت بالقلم. با اینجا جزئی نداره، یا وقایقی قی، قی که فعل امر هست هیچ جزئی نداره، ولی علی مثلا جزء داره. پس لفظ مفرد که میگیم الفاظی رو شامل میشه که هیچ جزئی ندارن، مثل با حرف جاره و قی فعل امر. ثانیا اللفظ الذی له جزء، جزء لفظی که جزء دارد، الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له. جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کند در اون زمانی که جزء لفظ هست. در این حالی که جزء لفظ هست دلالت بر یک جزء از معنا بکنه، نه، اینطور نیست. مثل محمد و علی و قرعه و عبدالله و عبدالحسین، محمد جز داره میم و ها و میم و دال. علی جز داره عین و لام و یا. قرعه از قاف و را و همزه تشکیل شده. جز دارند ولی جز لفظ بر جز معنا دلالت نمی کنه. یعنی اینطور نیست که میم محمد مثلا بر یک قسمت از معنای محمد دلالت کنه، حی بر یک قسمت دیگر، مثلا میمش بشه سر و گردن، حی بشه مثلا شکم، میمش بشه میم دوم بشه دستا، مثلا دالم بشه پاهای محمد. نه اینطوری نیست، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کنه. یا مثلا قرعه، قرعه یعنی خواند. قاف مثلا بر یک قسمت از معنا دلالت کنه، را بر یک قسمت، نه اینطوری نیست. یا مثل عبدالله و عبدالعزین که و هازان الاخیرانه ازا کانا اسمین لشخصین. عبدالله نه به معنای بنده خدا، نه شما اسم بچه تو گذاشی عبدالله، عبدالله که اسم بچه شما باشه، عبدالحسینی که اسم بچه شما باشه، اینها هم مفرد حساب میشن، مرکب نیستن. و مثلا عبدالله که میگی اینطور نیست که عبد دلالت بر نیمتنه بالای بچت بکنه، الله مثلا برای قسمت دیگر، نه. یا عبدالحسین، عبدالله، عبد و الله با همدیگه دلالت بر این معنا و این هیکل خارجی میکنه. یا عبدالحسین همچنین و حوزان الاخیران، این دوتای آخری یعنی عبدالله و عبدالحسین، اذا کان اسمین لشخصین، اسم برای دوتا شخص باشن. فانت لا تقصد به جزء لفظ عبد و الله و الحسین معنا اصلا، تو از جزء لفظ یعنی از کلمه عبد به تنهایی یا الله به تنهایی یا حسین به تنهایی اصلا معنایی رو قصد نمی کنی. حینما تجعل مجموع الجزئین دالن على ذات شخص، هنگامی که قرار میدی مجموع دو جز را، عبد و الله رو با همدیگه قرار میدی دلالت کننده بر ذات شخص، بر این وجود خارجی که بیرون هست و فرزند شماست، اسمشو گذاشی عبدالله. و ما مثل هذا الجزء الا که حرف میم من محمد و حرف قاف من قرآن، این جز مثلا عبد نیست مگر مانند حرف میم از محمد و حرف قاف از قرعه. گفتیم میم در محمد هیچ بر هیچ معنای دلالت نمی کنه و قاف از قرعه بر هیچ معنای دلالت نمی کنه. نعم فی موزن آخره، بله در جای دیگر، قد تقول عبدالله، گاهی میگی عبدالله و تعنی به عبد معناه المضاف الی الله تعالی، و قصد میکنی از کلمه عبد معنایش را که اضافه شده به الله تبارک و تعالی. کما تقول محمدون عبدالله، محمد بنده خداست. اینجا عبدالله اسم کسی نیست، اون معناشو در نظر میگیم. محمد عبد رو ترجمه میکنی جدا، الله رو ترجمه میکنی جدا. عبد بر یک معنای دلالت داره، الله بر یک معنای دلالت داره، لذا میگه محمد بنده خدا و رسول خداست. در اینجا این عبدالله که اسم شخص نیست، اینجا بله جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره، عبد بر یک قسمت از معنا دلالت داره، الله بر یک قسمت از معنا. و حین ازن یکون نعتن لا اسمن، در این صورت دیگه صفت هست، اسم بر بچه شما نیست. و مرکبن لا مفرد، دیگه مرکب هست چون ترکیب یافته از عبد و الله. اما لو قلت محمد ابن عبدالله، اما اگر بگی محمد فرزند عبدالله، فعبدالله مفردون هو اسم اب محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما اگر گفتی محمد فرزند عبدالله، عبدالله اینجا دیگه مفرد حساب میشه. چرا؟ چون که اسم هست دیگه، صفت نیست. اسم برای پدر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب پس متوجه شدین دیگه، عبدالله گاهی اسم فرزندتو میگذاری عبدالله، اینجا عبد بر یک قسمت از بچه و الله بر یک قسمت دیگه از بچه دلالت نداره. اما اگر این رو صفت در نظر گرفتی، گفتی فرزند من عبدالله هست، یعنی بنده خداست، خدا رو بندگی میکنه، بنده شیطان نیست، اینجا عبدالله که گفتی صفت برای بچه شما حساب میشه و عبد یک قسم، عبد یک معنایی داره، معنای بنده، الله هم به معنای خدا و مرکب حساب میشه. اذن المفرد عند المنطقیه هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. در این انگام مفرد در نظر منطقی اون لفظی است که جزئی ندارد که در حال جزء بودن دلالت بر جزء معنا داشته باشه، در همون حالی که جزء هست دلالت بر یک قسمت هست معنا داشته باشه. مثل عبدالله که اسم فرزند شماست، این عبد جزئی نداره که در حین جزء بودن دلالت بر جزء معنا داشته باشه. عبدالله همش با همدیگه دلالت بر این پیکر خارجی میکنه، اما یک قسمت از عبدالله که مثلا عبدش رو در نظر بگیری بر یک قسمت از معنا دلالت نداره. خب این میشه مفرد، مقابلش طبیعتا میشه مرکب. المرکبه و یسمى القول، بهش قول هم بله و یسمى القول، قولم بهش گفته میشه. و هو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، دقیقا برعکس بالای سیگه، لفظی است که جزئی دارد که دلالت بر جزء معنایش بکند در هنگامی که جزء این مرکب هست. مثل الخمر و مضرون، خمر یعنی شراب ضرر دارد. خب این الان مرکب حساب میشه، از دو جزء تشکیل شده، خمر بر یک معنای دلالت میکنه، بر معنای شراب، مضر بر معنای ضرر داشتن دلالت میکنه. فالجزآنه الخمر و مضرون یدل کل منهما على جزء معنی المرکبه، خمر و مضر این دوتا جزء دلالت، هر یک از این دوتا دلالت بر یک قسمت از معنای این مرکب میکنه، خمر به معنای شراب، مضر به معنای ضرر داشتن، هر کدوم دلالت بر یک قسمت از معنای مرکب میکنن. خب این بحث مفرد تمام شد. بحث مرکب، اقسام المرکب، المرکب تام و ناقص. مرکب، مرکب تام داریم و مرکب ناقص. مرکب ناقص مثلا موصوف است، اونجا که یسه و سکوت و علیه باشه میشه تام، یسه و سکوت و علیه نباشه میشه ناقص. مثل موصوف صفت گل زیبا، خب میگه گل زیبا چی شده؟ کتاب علی، کتاب علی چی شده؟ اما این رو کاملش کردی، یه نسبت حکمیه آوردی، میگی گل زیبا است، کتاب علی نزد من هست، اینها دیگه یسه و سکوت میشن. پس مرکب تام داریم و مرکب ناقص. بعض المرکبات التام و ناقص، بعض المرکبات للمتکلمه ان یکتفی بهی فی افادت سامع، بعض از مرکبات برای متکلم این گونه است که متکلم میتواند اکتفا کند به این مرکب در فایده رساندن به شنونده. و سامع لا ینتظر منه اضافه لفظ آخر لاسمام فائدتهی، و شنونده منتظر متکلم نیست که لفظ دیگری را اضافه کند تا فایده کلام را کامل کند. مثل الصبر و شجاعتون، صبر شجاعت حساب میشه، همیشه نیست که انسان گردن کشی کنه، یه جایی هم صبر شجاعت محسوب میشه. خب وقتی به فرد از صبر و شجاعتون دیگه جمله شما کامل هست و شنونده منتظر چیز دیگه نیست که به اضافه کنی. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش و قیمت هر انسانی اون چیزهایی است که آن را نیکو انجام میدهد. که حالا امتحان ما یحسنه سه تا معنا براش در نظر گرفتن و جزو چیزهای جملات بسیار بلیغ آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خب اینم خدمت شما که جمله کامل هست، اذا علمت فعمل، یه چیزی وقتی دونستی انجامش بده، اینم عبارت کامل. فهازا هو المرکب، تو ما با این میگیم مرکب تام. و یعرف و بانهو، این گونه تعریف می شود، ما یصح للمتکلم از سکوت علیه، اون چیزی که بر متکلم صحیح هست که نسبت بهش دیگه سکوت کنه. اما اذا قیل قیمت و کل امرئم و سکت، اما زمانی اذا قال متکلم بگه که ارزش هر انسانی و سکت، بعدش دیگه ساکت بشه ادامه نده، او قال، یا اینطوری بگه اذا علمت، وقتی دانستی، به غیر جواب نشد، جواب شرطو نیار ادامه نده، فان السامع یبقى منتظرن و یجده ناقصن، شنونده اینجا منتظر باقی میماند و کلام را ناقص مییابد، حتی یتم کلامت، تا اینکه متکلم کلامش را کامل کند. فمثل هازا یسمى المرکب ناقص، ما بین میگیم مرکب ناقص. موصوف و صفت با هم به تنهایی در آورده بشن مرکب ناقص هست. مضاف و مضاف الیه به تنهایی آورده بشن، شبه مضاف به تنهایی آورده بشه، این همه جز مرکبات ناقص هستن. و یعرف بانه ما لا یصح السکوت علیه، و این گونه تعریف میشه مرکب ناقص به این که اون چیزی است که سکوت برش صحیح نیست، یعنی نمیتونی ساکت باشی و ادامه ندی. خب گفتیم اقسام مرکب، مرکب تام داریم و ناقص. مرکب تام التام خبرون و انشاءون، مرکب تام خبری داریم، جمله خبری و جمله انشایی. کل مرکب تام له نسبت قائمه بین اجزائه تسمى النسبه التامه ايضا، هر مرکب تام، هر مرکبی که یسه و سکوت علیه باشه، یک نسبتی داره که قائم به اجزا این مرکب هست. حالا مثلا اگر جمله شما، عبارت شما مثلا یک جمله باشه، مثل مثلا میفرمایید که از صبر شجاعتون، صبر شجاعت است. خب در اینجا بین این اجزا، یعنی بین صبر و شجاعت، یک نسبتی است. صبر شجاعت است، این است نسبتی است که به صبر و شجاعت پابرجاست، که بین میگیم نسبت تامه هم بهش میگن. و هذه النسبه، این نسبت بین صبر و شجاعت، قد تكون لها حقیقت ثابته فی ذاتها، گاهی یک ذاتن یک حقیقتی براش ثابت هست، معغض نظر عن اللفظ، غیر از اینکه من به زبان گفتم که صبر شجاعت است، غیر از اینی که به زبانم گفتم، با چشم پوشی معقز نظر، با چشم پوشی از لفظ، یه حقیقتی هم در عالم خارج داره، میری نگاه میکنی میبینی که بله واقعا اینطوریست که صبر خودش شجاعت محسوب میشه. و انما یکون لفظ المرکب حاکن و کاشفن عنها، و این لفظ مرکب حکایت میکنه و کشف میکنه از اون حقیقت خارجی. فهذا یسمى الخبر، ما بین میگیم خبر. یه مثال ساده بزنیم، مثلا میگیم علی آمد، بین علی و آمدن آمد یک نسبتی، مثلا میگه علیون قائم، علی ایستاده است، بین علی و قائم یک نسبتی است، نسبت قیام، که این قیام نگاهش به علی و قائم هست. خب این نسبت غیر از این که من به زبانم گفتم، یه حقیقتی هم در عالم خارج داره، شما میتونی عالم خارج رو به نگاه کنی ببینی که این اون چه که من گفتم در عالم خارج آیا واقعا تحقق پیدا کرده، میگی آقا راست میگه. ولی اگر دیدید که علی نه ایستاده، میگی آقا دروغ میگه. ولی یک واقعیت خارجی داره که بتونی لفظ من رو با او مقایسه کنی، و این لفظ من حکایت میکنه و کشف میکنه از اون حقیقت خارجی، ما به این میگیم خبر. پس اون چیزی که یک حقیقت خارجی به جز لفظی که من به زبان میارم یک حقیقت خارجی هم داشته باشه، بهش میگیم خبر. و یسمى ایضا القضیه و القول، بهش قضیه هم میگن، بهش قول هم میگن. ولا یجب فی الخبر ان یکون مطابقا للنسبه الواقعه، توی خبر واجب نیست که مطابق با اون نسبت واقعی باشه. من میگم علی آمد، شما واقعیت خارجی داره، میتونید برید نگاه کنید، من تا یا جمله من صادقه یا کاذب. اینطور نیست که من وقتی گم علی آمد حتما علی آمده باشه و جمله من درست باشه، نه. فقط یطابقها فیکون صادقا، گاهی مطابق با اون واقعیت خارجی هست که در این صورت میگیم صادقه. وقت لا یطابقها فیکون کاذبا، گاهی هم مطابقت با اون واقعیت خارجی نداره که بهش میگیم کذب و دروغ. ازن بنابراین الخبر هو المرکب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. بنابراین خبر تعریفش این میشه اون مرکب تامی است که صحیح هست آن را توصیف به صدق یا کذب کنیم. این نصفه رو نصف نخونید، نصفه وصفه یا صفست، اون رو توصیف به صدق یا کذب کنیم. اون مرکب تامی است که میتونیم بگیم صادقه یا میتونیم بگیم کاذبه. و الخبر هو الذی یهم المنطقی ان یبحث عنه و هو متعلق و تصدیق. خبر اون چیزی است که منطقی اهتمام دارد که در مورد او بحث کند و این خبر متعلق تصدیق هست که تو بحث تصور و تصدیق این بحث رو صحبت کردیم. تو بحث تصدیق هم اونجا اتفاقا همین بحث مرکب تام و ناقص رو کامل گفتیم و گفتیم که برای منطقی تو تصدیق خدمت شما مرکب تام مهم هست و اینکه واقعیت خارجی داشته باشه که در واقع همین جملات خبریه مورد نظر هست، جملات انشایی منطقی باشون کار نداره. وقد لا تكون لنسبت تامت حقیقتون ثابتتون به قصد نظر عن اللفظ. گاهی هم برای اون نسبت تامهی که در جمله برقراره یک حقیقت ثابتی در عالم خارج با چشم پوشی از لفظ، یعنی لفظی که من به زبان آوردم از این چشم پوشی کنیم، یک حقیقت واقعی و خارجی نداره. و انما اللفظ هو الذی یحقق النسبته و یوجدها به قصد متکلمه. و همانا لفظ اون چیزی است که تحقق میبخشد این نسبت را، یعنی اگر به زبان نیاری هیچ چیزی تو عالم خارج نیست. اگه من نگم علی آمد، علی تو عالم خارج هست، این آمدن یا نیامدنش هم تو عالم خارج هست. ولی گاهی اینطوره که خارج از لفظ ما هیچ چیزی تو عالم خارج نیست و این لفظ ماست که اون نسبت رو در داره تحقق میبخشه و یوجدها به قصد متکلم و با قصد متکلم آن را به وجود میآورد. و به عبارت اصرحه، به عبارت صریح‌تر و آشکارتر، ان المتکلمه یوجد المعنا به لفظ المرکبه. متکلم ایجاد میکند معنا را با خود لفظ مرکب، یعنی هیچ فلیس وراء الکلام نسبت لها حقیقت ثابته یطابق الکلام تارتا ولا یطابقها اخرى. غیر از کلام متکلم نسبتی وجود ندارد که این نسبت حقیقت ثابتی در خارج داشته باشد که این حقیقت که کلام مطابق با این حقیقت باشد یا گاهی مطابق با این حقیقت نباشد. و یسم ما هذا المرکب و الانشاء، به این مرکب میگیم انشاء. پس انشاء چی شد؟ انشاء به زبان خیلی ساده، انشاء اون چیزیست که واقعیت در عالم خارج وجود ندارد، وجود خارجی ندارد، وجودش فقط اون چیزیست که من به زبان میارم. وقتی میگم که بیا، این بیا در عالم خارج نمیشه با دست بیا رو نشون بدی، این بیا وجودش فقط وجود لفظی است، فقط اون نیست که من به زبان میارم، هیچ وجود دیگه‌ای نداره که حقیقتی در خارج نداره که بخوای با اون حقیقت خارجی تطبیق بدی بعد بگی صادقه یا کاذبه. علی می آید رو میتونید با عالم خارج بسنجی ببینید که صادق هست یا کاذب هست، ولی میگیم علی بیا، این بیا در عالم خارج قابل نشان دادن نیست. و یسمى هذا المركب الانشاء، بین مرکب ما میگیم انشاء. و من امثلتی، از جمله مثال های انشاء، الامر نحو احفظ الدرس و اقم الصلاه، نماز رو بر پا دار، نماز رو بر پا دار. اگر طرف بلند شد نماز رو خوان، نمیتونیم بگیم که اقم الصلاه رو در واقع واقعیت خارجی داره، نه، اگر طرف بلند شد نماز خوان میشه یقیم الصلاه که یک جمله خبری است، نماز را میخواند. اقم الصلاه رو در خارج نمیتونید نشون بدید، یقیم الصلاه رو میتونید نشون بدید، اما اقم الصلاه رو نمیتونید نشون بدید. ان نه نحو لا تجالس دعاء تسو، با افراد بد دعوت کنندگان به بدی همنشین نشو. لا یغتب بعضکم بعضا، بعضیاتون از بعضیه غیبت نکند. خب اینا نهیه. استفهام نحو هل مریخ مسکون، آیا مریخ مسکونی است؟ شما میتونید المریخ و مسکونان رو تو عالم خارج نشون بدید، یا المریخ و لیس به مسکونن رو میتونید تو عالم خارج نشون بدید، ولی اینا جملات خبری است. شما هل المریخ و مسکونان رو در عالم خارج نمیتونید نشون بدید. هل یسوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اینایی که میدونن با اینایی که نمیدونن با هم برابرن؟ نه استفهام. الندا یا محمد اللهم صل علی محمد، یا ایها الذین آمنو، اینها نداء هستن. تمنی نحو لو ان لنا کره فنکون من المؤمنین، لو ان لنا کره فنکون من المؤمنین، ای کاش برای ما بازگشتی باشه تا جز مؤمنین بشیم. این ندای افرادی است که در دنیا زمان رو از دست دادن، حالا که رفتن اونجا میبینن که چقدر خسارت کردن، میگه ای کاش ما رو برگردونن که جز مؤمنین باشیم. البته کسی که افعال بدی انجام بده و اون افعال بد در اون ملکه بشه، باز هم برش گردونن همون کارهای قبلی رو انجام میده که خداوند تو قرآن میفرماید لو ردو لعادو لمانهو، اگر برشون گردیم بازم همون کارها قبلیشون رو انجام میدن، همون کارهای که نهی شدن همونها رو انجام میدن. تعجب مثل ما اعظم خطر الانسان، چقدر قدر و ارزش انسان بالاست. عقد کنشان عقد البیع نهو بعتو انکحتو زوجتو، اینها عقود جز انشاءات هستن. ایقاع کسیقته که توی عقد عزیزان توجه داشته باشن، که کسی خواست عقد بخونه مثلا انکحتو فعل ماضی است، فعل ماضی رو با همین نیت فعل ماضی کسی بگه عقدی اصلا صورت نمیگیره، حتما باید با قصد انشاء باشه. ایقا اون در واقع همون عقدای یک طرفه که نیاز به جواب نداره رو میگن ایقا، یک طرفه رو میگن ایقا. کسیقت طلاق نحو فلانتون طالقون، فلان خانوم طالقون، این که گفت دیگه طلاق صورت میگیره، نیازی نیست که اون خانوم هم بگه که قبل تو مثلا. خب اینم جزء انشاءات هست. و هذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابته في انفسها، این مرکبات همه اینها معانی اینها یک حقایق ثابتی فی نفسه در عالم خارج ندارند. فلا یصح وصفها بالصدق والكذب، صحیح نیست اینها رو توصیف به صدق و کذب کنیم. فل انشاء هو المرکب التام الذي لا يصح ان نصفه بصدق و کذب. بنابراین تعریف انشاء این میشه مرکب تامی که صحیح نیست که اون رو توصیف به صدق یا کذب کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات.